سالتونه؟
من دارم میرم توی 15 سال.
خب شما بفرمایید چند سالتونه؟
من 12 سالمه.
شما بگید چند سالتونه؟
من خوشحالم که بگم تازه وارد 12 سالگی شدم.
نوجوانان شنیده میشن. مثبت 12. برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام. سلام به تک تک شما والدین عزیز، وقتتون بخیر. به اتاق مشاوره من خوش آمدید. من دکتر ساییناز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان هستم. خب امروزم قرار در برنامه مثبت 12 پای صحبت چند نوجوان بشینیم و درباره یک موضوع خیلی مهم صحبت کنیم. موضوع امروزمون با توجه به اینکه پنجم دی ماه روز ایمنی در برابر زلزله است اینه: نوجوانان و مواجهه با بحران‌ها. بحران‌هایی مثل سیل، زلزله و حوادث مختلف. راستش در این برنامه می‌خوایم از راه‌های مواجهه با بحران بگیم. در واقع می‌خوایم چند تا نکته مهم رو آموزش بدیم و روی سخنمون هم شما پدر و مادرهایین. بریم صحبت اولین نوجوان رو بشنویم.
سلام خانم دکتر، من هانیم و 14 سالمه. یه چند سال قبل که تهران زلزله اومده بود وحشت زده از خواب پریدم. قلبم تونتون میزد و حدوداً یکی دو ساعتی طول کشید تا حالم خوب بشه. از اون موقع به بعد با کوچکترین اتفاقی که میفته ترس میاد سراغم. همین موضوع هم شده اسباب شیطنت داداشم. ماشین سنگین که از اتوبانمون میگذره خونمون تکون میخوره و برادرم رو میترسونه و میگه که زلزله اومده. توی این موقع ها بازم قلبم تونتون میزنه. نمیدونم چرا، ولی بقیه خواهر برادرام خیلی آرامش دارن، اما من نمیتونم تحمل کنم. نه فقط زلزله، که حتی وقتی خبر تصادفم میشنوم بازم مضطرب میشم. مامانم خیلی سعی میکنه کمکم کنه که کمتر توی این شرایط بترسم و محلای امن خونمون رو هم نشونه گذاری کرده و تخت منو جایی گذاشته که با کوچکترین احساس خطری بتونم به محل امن برم. اما هیچ کدوم از این کارها آرومم نمیکنه. نمیدونم اگه توی یه شرایط بحرانی قرار بگیرم چطوری میتونم از پسش بر بیام. ممنون میشم که راهنماییم کنید.
مثبت 12.
سلام هانیه، سوالت رو شنیدم و در واقع باید در مورد سوال هانیه به این مورد توجه بکنیم که خیلی وقتها با یک اتفاق میتونه اضطراب‌هایی که خیلی پنهان بودن و تا الان بیدار نشده بودن این اضطراب‌ها بیدار بشه. هانیه هم دقیقاً یه سری اضطراب‌های پنهان داشته. با توجه به اینکه شرایط زندگی مساعد بوده و در آرامش بوده، هیچ اضطرابی رو تجربه نمی‌کرده تا اینکه این اتفاق افتاده و هانیه تو اون شب زلزله ترسیده و دچار تپش قلب شده و بعد از اون هم با توجه به اینکه اون شب زلزله برای هانیه خاطره بدی شده، هر دفعه اتفاقی مثل صدای ماشین سنگین که توی اتوبان میاد میفته، هانیه مضطرب میشه، نگران میشه و باز میترسه که نکنه اون اتفاق داره براش میفته و دقیقاً تجربه های منفی قبلی هستش که اینجا داره هانیه رو اذیت میکنه. ما باید اینجور مواقع به فرزندمون آموزش بدیم. حالا علاوه بر اینکه مادر هانیه فضاهای امن خونه رو براش مشخص کرده، باید آموزش بدیم در لحظه بحران ابتدا صبر کنه، سکوت کنه، فکر کنه، خودشو پیدا کنه، ببینه اطرافش داره چه اتفاقهایی میفته. بعد از اینکه متوجه شد چه اتفاقاتی افتاد، حالا تجزیه و تحلیل بکنه و در نهایت به راه حل مناسب دست پیدا بکنه. بله، بحران برای همه افراد اتفاق میفته، اما در دوره نوجوانی مثل هانیه ممکنه این اتفاق خیلی سنگینتر و شدیدتر باشه و تجربه سختتر هانیه داشته باشه نسبت به یک فرد بزرگسال یا حتی نسبت به یک کودک. بنابراین باید توی اینجور مواقع راه‌های مواجهه با بحران، خصوصا بحرانی مثل زلزله، رو به فرزندانمون به خوبی آموزش بدیم.
مثبت 12. روایت‌های کوتاه اما مهم و تأثیرگذار.
شما برنامه مثبت 12 رو میشنوید. من دکتر ساینازه مودت هستم. امروز داریم درباره مدیریت بحران صحبت میکنیم. اینجا میخواییم به نوجوانانمون یاد بدیم که با هر گونه بحرانی که در زندگیشون، اهم از بحرانهای فیزیکی، مادی، اجتماعی، عاطفی یا روانی وقتی روبرو میشن، چه عکس‌العمل داشته باشن و چه راه حل‌هایی رو و به چه شکلی انتخاب بکنن. خب بریم سراغ یک نوجوان دیگه ببینیم صحبتشون درباره موضوع چی است. سوال نوجوان دوم رو میشنویم.
سلام خانم دکتر، من علی هستم، 17 ساله از تهران. امسال تابستون یکی از همکلاسیام فوت کردش توی تصادف رانندگی. به خاطر همینم من هر موقع که میخوام خیابون رد بشم با ترس و واهمه رد میشم. نمیدونم چرا این مشکل فقط تو منه، تو همکلاسی های دیگه هم نیست. خیلی دوست دارم که یکی کمکم کنه. مادرم همیشه خیلی اصرار میکنه که میخوای مدرسه رو غیر حضوری کنم، میترسم به درسم لطمه بخوره. میشه یه راهنمایی بکنی چطوری میتونم از پس این مسئله بر بیام، به قول مادرم با این بحران کنار بیام؟
سلام میکنم به علی. سوال علی رو با هم دیگه شنیدیم. علی هم در واقع مثل خیلی افراد دیگه با وجود یک اتفاق منفی که توی زندگیشون میفته مدام ترس از این دارن که اون اتفاق مجدد براشون بیفته و در واقع وقتی فردی با یک بحرانی روبرو میشه اگر نتونه از پس سختی هاش بر بیاد و نتونه مدیریتش بکنه یه سری عوامل و علائم براش به وجود میاد، مثل اضطراب، مثل افسردگی، مثل نگرانی های پشت هم که در واقع خیلی از افراد میتونن تو این شرایط تجربه بکنن. ما باید به فرزند نوجوانمون آموزش بدیم که چطور از پس این مشکلات بر بیاد. پدر مادر علی اینجا نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنن که بتونن متناسب با واکنش های علی واکنش مناسبی نشون بدن و سعی کنن با افزایش اعتماد به نفس علی رو به فردی با قدرت بیشتر، یعنی در واقع فرد قوی تری در مقابله با بحران ها تربیتش بکنن. و باید والدین، خصوصا والدین علی، این رو بهش آموزش بدن که بحران ها رایج تر از اون چیزی هستش که ما بهش فکر بکنیم و همیشه داره این بحران ها توی زندگی ما اتفاق میفته. ما نمیتونیم جلوی بحران ها رو بگیریم، اما میتونیم خودمون رو تغییر بدیم، راه حل های متفاوتی برای خودمون ایجاد بکنیم و سعی کنیم یاد بگیریم که چطور در مقابل اون بحران ها رفتار بکنیم. پس بهتره والدین علی رو برای روزهای بحرانی آماده کنن و راههایی که بتونه بر مبنای حل مسئله باشه. توجه داشته باشید یکی از راههای مناسب برای اینکه بتونن فرزندان ما بحران رو به خوبی پشت سر بگذارن توانایی حل مسئله است، بتونن به خوبی با مسئله روبرو بشن و مسئله رو با بهترین راه حل‌ها حلش بکنن.
مثبت 12. شنبه و دوشنبه ساعت 16:30 دقیقه.
همچنان در کنار شما هستم با این موضوع، نوجوانان و مواجهه با بحران‌ها. بحران‌های از جمله سیل، زلزله و حوادث مختلف. خب ما که از این حوادث و اتفاقات اطلاع دقیقی نداریم، ولی باید برای مواجهه با اونها البته هر زمان که پیش بیاد فکری بکنیم، درسته؟ و مهمتر این که اگر فرزندی داریم بهش بعضی نکات رو آموزش بدیم. نکاتی که فرزند ما بهتره ما به عنوان والدین و یا به عنوان معلم یا مشاور بهش آموزش بدیم این هستش که بدونه هر نوع بحرانی مثل اینکه بحثش بشه با دوستش یا با یه فرد دیگه که ساده ترین بحران میتونه باشه تا یه بحران بزرگ مثل سیل و زلزله و بلایای طبیعی یا حتی فوت یکی از عزیزان و مرگ عزیزان بتونه بهترین راه رو پیدا کنه. پس بهتره بهش یاد بدیم چطور به راه حل‌های مختلف فکر کنه و بهترین رو انتخاب بکنه. راستی شما در دل کتاب ها به دنبال این راه حل ها میگردین؟ به دنبال راه حل های برای مواجهه با بحران ها، بحران های مختلف زندگی. چقدر خوبه که گهگداری کتاب هم بخونیم.
ساعت ها را تنظیم کنیم.
وقتتون بخیر. بله، نوبت رسید به خوندن کتاب. من مرتضی پرنیان هستم و در این بخش با توجه به موضوع امروز برنامه مثبت 12 کتاب مدیریت بحران رو انتخاب کردم تا براتون معرفی کنم. این کتاب به فرزندمون یاد میده که چجوری بحران‌های زندگیش رو مدیریت کنه. نویسنده این کتاب برایان تریسی و مترجم هم خانم فاطمه محمدی. تنها راهی که میشه به ما در شناخت استعداد واقعیمون و رسیدن به اون چیزی که تواناییش رو داریم کمک کنه اقدام مؤثر توی لحظه های بحرانیه. تنها وسیله ما برای رسیدن به اهدافمون واکنش مؤثر در برابر بحران های اجتناب ناپذیر زندگی روزمرمونه. توی این کتاب ما یاد میگیریم که کلید داشتن یه عملکرد بهینه توی لحظه های بحرانی زندگیمون توی دست خودمونه، یعنی این که به جای مشکلات خیلی مصمم بر راه حل ها تمرکز کنیم. هرچی بیشتر به راه حل های احتمالی فکر کنیم راه حل های بیشتری به ذهنمون خطور میکنه. اگه بیشتر از مشکلات به راه حل ها فکر کنیم مثبت‌تر، متمرکزتر و خلاق‌تر خواهیم بود. فرزند ما هرچی بیشتر در رابطه با اقدامات خاصی که میتونن اتفاق بیفتن فکر کنه بیشتر میتونه شرایط رو تحت کنترل خودش داشته باشه. برایان تریسی توی کتابش نوشته مهمترین ویژگی مدیریت شایسته توانایی انجام اقدامی مناسب در یک بحرانه. میشه گفت که مدیریت توانایی حل انواع مشکلات از جمله مشکلات عظیمیه که به طور ناگهانی و غیر منتظره پیش میان. موفقیت هم توانایی حل مشکلاته. کارآمدترین و سرشناسترین افراد در هر زمینه کسانی هستند که بیشتر از همه قادرند از پس مشکلاتی که به وجود میان بر بیان. برایان تریسی به ما مژده میده هر آنچه که برای مقابله با مشکلات یا بحرانهای زندگیمون بهش نیازمندیم همین حالا در وجود ماست. هیچ مشکلی وجود نداره که ما نتونیم با بکارگیری هوش و خلاقیتمون اونو حل کنیم. هیچ نوع گرفتاری و دشواری وجود نداره که ما نتونیم با تمرکز عمیق اونو رفع کنیم. وظیفه ما در لحظات بحرانی رویارویی با چالش، عملکرد مؤثر و در پیش گرفتن حرکتی رو به جلو و صعودیه. پس بیاین با هم به بررسی 21 روشی بپردازیم که میتونیم به کمکشون در لحظه های بحرانی و حساس بهترین اقدامات ممکن رو انجام بدیم. اینجا مثبت 12.
خب ممنون از همراهیتون با این بخش. شما برنامه مثبت 12 رو میشنوید. من دکتر ساییناز مودت، روانشناس تخصصی و کودک و نوجوان همراه شما هستم با موضوع نوجوانان و مواجهه با بحران‌ها. امیدوارم در کنار هم بتونیم به راهکارهای مناسبی برسیم. به هر حال وظیفه پدر مادرهاست که به فرزندمون یاد بدیم توی موقعیت‌های بحرانی بهترین عملکرد رو داشته باشن. بریم بازم صحبت‌های یک نوجوان رو با همدیگه بشنویم و ببینیم که نوجوانمون چه سوالی رو درباره مشکلشون مطرح کردن.
دکتر، خسته نباشیم. من سمیرام. خب دکتر، یکی از دوستام فرزند طلاقه، اسمش تاراست و الان که 14 سالشه قرار شده با پدرش زندگی بکنه. با وجود اینکه 4 سالی میشه فکر کنم که پدر مادرش از هم جدا شدن، هنوز هم شرایط روحی خوبی نداره. خب دکتر واقعا نگران میشم، خب دوستمه، الان چند وقته واقعا فکرمو مشغول کرده، همش به خودم میگم کاش میتونستم بهش کمک کنم. باش که حرف میزنم میگه نمیدونی چه بحران تلخیه. من فکر میکردم بحران فقط سیل و زلزله و آتش سوزیه، واقعا جدایی هم میتونه بحران به حساب بیاد؟ من چطوری میتونم به دوستم کمک کنم که بتونه با شرایطش کنار بیاد؟ واقعا نگرانشم.
بله، صدای سمیرا رو شنیدیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، بحران فقط بحران‌ها و بلایای طبیعی نیست. میتونه توی رفتارها باشه، توی از دست دادن‌ها، فوت یکی از عزیزان یا جدایی پدر و مادر، که حالا این جدایی پدر و مادر برای فرزند میتونه بحران باشه، برای خود پدر و مادر هم میتونه بحران باشه. در واقع سمیرا نگران دوستشه، دوستی که با یک بحران داره روبرو میشه. دوست سمیرا بهش گفته خیلی وضعیت سخت و تلخیه و اینکه سمیرا میخواد بهش کمک کنه. سمیرا میتونه توی این مرحله از زندگی یاد بگیره که چطور راه حل‌های مواجهه با بحران رو به خودش و به دوستش یاد بده. یعنی چی؟ یعنی باید با دوستش درباره این مسئله صحبت کنن که میتونن چرا به حل‌هایی پیدا بکنن تا با این بحران کنار بیان. راه حل‌های مختلف رو جلوی پاشون بذارن، درباره‌اش صحبت کنن، بحث و بررسی کنن و در نهایت سمیرا و دوستش به این نتیجه برسن که خب چطور میتونن این راه حل‌ها رو توی زندگیشون ازش استفاده بکنن. و تا موقعی که فرزندان ما مثل سمیرا و دوست سمیرا نتونن یاد بگیرن که بحران‌ها رو بشناسن در مرحله اول و در مرحله بعدی با خلاقیت و تفکرات مثبتی که دارن، حالا بتونن راه حل‌های بهتری رو براش پیدا بکنن. سمیرا و سمیراها باید یاد بگیرن که اینجور موقع اول گوش شنوای خوبی برای دوستشون باشن، بعد به همراه دوستشون با توجه به شرایط دوستش سمیرا باید راه حل‌های مناسب رو براش پیدا کنه و بهش پیشنهاد بده و همراهش باشه. همراهی در این زمینه خیلی مسئله مهمی هستش.
مثبت 12. هر اندازه ارتباط کلامی و عاطفی میان اعضای خانواده بیشتر باشد، روابط اعضای آن خانواده سالم‌تر، بانشادتر و محکم‌تر خواهد بود. مثبت 12. برنامه برای شما پدر و مادرهای عزیز که نوجوان دارید.
برنامه مثبت 12 روی سخنش با شما پدر و مادر هاست. من دکتر ساییناز مودت هستم و باید بهتون بگم که یکی از مهارت‌های اصلی زندگی، یعنی اگر می‌خوایم مهارت‌های زندگی رو به خوبی به فرزند نوجوانمون آموزش بدیم، باید بدونیم که یکی از مهارت‌های اصلی و اساسی زندگی نوجوانان ما میتونه مدیریت بحران باشه. و زمانی که فرزند ما به خودآگاهی رسیده باشه و آگاهی از خودش، احساساتش، عواطفش داشته باشه و در نتیجه بتونه مدیریت خوبی روی این رفتارها و احساسات تا عواطفش داشته باشه، میتونه به خوبی از پس بحران‌ها و مدیریت و در واقع راهبری کردن بحران‌ها بر بیاد. باز یک نوجوان و پیامی که برامون فرستاده با همدیگه گوش میدیم.
خانم دکتر وقتتون بخیر. من مانیم. یکی از موضوعایی که ذهنمو مشغول کرده و خیلی بهش فکر میکنم اینه که اگه بحرانی پیش بیاد چطور میتونم از پسش بر بیام. یه وقتایی همیشه فکر میکنم که خیلی ضعیف‌تر از اونی هستم که اگه مشکلی پیش بیاد بتونم از پسش بر بیام. شاید علتش این باشه که ذهنمو یه موضوعی مشغول کرده که یه مدت پیش اقوام یکی از دوستام توی تصادف همشون فوت کردن و این تو ذهن من همچنان موند. پسر خانواده که اسمش سپهره به خاطر امتحانا باهاشون سفر نرفته بود. تنها موند و نه تنها درس و مشقش عقب نموند، حتی تلاشش هم بیشتر کرده بود. خیلی دوست دارم بدونم چطوری تونسته با این مسئله کنار بیاد و به هر حال عزیزاش رو از دست داده. آیا واقعا ما اونقدر توان داریم که بتونیم از پس بحرانایی که تو زندگیمون پیش میاد بر بیایم؟ خانم دکتر، این خیلی برام سواله که واقعا تو این وضعیت چطور میشه آدم بتونه از پس یه اتفاق خیلی تلخ بر بیاد و بتونه با خودش کنار بیاد.
بله، سوال مانی عزیز رو هم شنیدیم. مانی اینجا نگرانیش زندگی خودش در واقع هست، اما چون داره میبینه که از عوامشون یه اتفاق براش افتاده، در واقع مانی داره خودش رو مقایسه میکنه با اون فرزند فامیلشون که چطور تونسته کنار بیاد. خب مانی جان، شاید اصلا اونم هنوز با این بحران کنار نیومده، ولی داره همه تلاشش رو میکنه که با این بحران کنار بیاد. بحران از دست دادن، پس بحران مهمی از دست دادن، به خاطر اینکه افراد رو خیلی نگران میکنه. و اینکه خیلی مهمه که والدین مانی این رو بدونن که روی اعتماد به نفس فرزندشون باید کار بکنن. وقتی فرزندان ما از اعتماد به نفس مناسب برخوردار باشن، دیگه این نگرانی ها براشون اونقدر بزرگ نیست. درسته مانی باید بدونه که خیلی اتفاق بدیه که توی زندگی اون فامیلشون افتاده، بله، و فرزند اون خانواده شدیداً تحت فشار و تحت نگرانی هست. اما مانی جان، شما باید به این نکته توجه بکنی و همه تلاشتو بکنی که اونقدر در مقابل مشکلات بدونی تو قدرتمند و قوی میتونی عمل کنی که مطمئنم به موقع میتونی راه حل های مناسبی رو پیدا کنید. من باز هم در مورد سوال سایر نوجوانانمون این رو تاکید کردم، به مانی هم این رو تاکید میکنم که ما باید مسئله محور باشیم، یعنی بیایم راهکارها رو نسبت به مسئله‌مون خیلی زود پیدا کنیم و براش بهترین راه حل رو پیدا کنیم. یا نه، چند تا راه حل مانی باید پیدا بکنیم، اون موقعی که میخوایم اجرا بکنیم در نهایت بیایم بهترین راه حل رو انتخاب بکنیم و اون رو اجرا بکنیم. حتی میتونید تو این زمینه به اون فرزند فامیلتون هم کمک کنید و راه حل‌های خوبی رو بهش پیشنهاد بدید.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. مثبت 12.
من روانشناس تخصصی کودک و نوجوان هستم، دکتر ساینز مودت، که دلش میخواد توی برنامه مثبت 12 که از گروه بهداشت روان رادیو سلامت پخش میشه با شما درباره نوجوانتون صحبت کنه. شما هم اگر موضوعی ذهنتون رو مشغول کرده میتونید به برنامه پیامک بفرستید. 30102 شماره پیامک برنامه است که تهیه کننده برنامه خانم فاطمه بی تقصیر این پیامک ها رو دستبندی میکنن و با مطرح کردنشون در گروه اونها رو در جدول موضوع یه برنامه قرار میدن. خب با توجه به اینکه پنجم دی ماه روز ایمنی در برابر زلزله است، ما درباره نوجوانان و مواجهه با بحران ها صحبت کردیم. بحران های مثل سیل، زلزله و سایر حوادث مختلف. صحبت های چند نوجوان رو شنیدیم، با همین ها رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که توی زندگی همه افراد بحران های متفاوتی به وجود میاد و همیشه این بحران ها در جریان زندگی افراد قرار می گیرند و انسان ها ناخودآگاه در فرایند بحران و ناملایمات قرار می گیرند. مهم این هستش که فرد بدونه با این ناملایمات و بحران ها چطور روبرو بشه، چطور بهشون فکر کنه، چطور بتونه راه حل یا راه حل‌های متفاوت رو انتخاب بکنه و چطور به موقع ازشون استفاده بکنه. در واقع فرزندان نوجوان ما نیازمند هدایت و راهبری در این مسیر هستن که بتونن با اعتماد به نفس مناسب از پس این مشکلات برمیان و به نتایج خوبی برسن. ممنون که با ما همراه بودید. خداوند پشت و پناهتون.
به تمام پرسش‌های شما درباره نوجوانان پاسخ می‌دهیم. پرسش‌های خود را با کارشناسان ما در میان بگذارید. شماره پیامک 30102. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. مثبت 12.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
به وقت باران. من تقریبا 2 سال پیش بود سمت راست گردنم احساس کردم یه توده‌ای هستش. طی یه سری مراحلی که آزمایش و اسکن و سی تی اسکن و اینجور چیزا رو انجام دادن، جواب رو بردم پیش دکتر، گفتن باید بریم مثلا ما اونو در بیاریم ببینیم چیه. بعد وقتی هم که یه نمونه برداری کردن جوابشو به دکتر نشون دادیم، بعد برای شما تیروید رو در بیاریم. بعد خیمه
بعد تشخیص دادن که اون توده که داخل گردنتونه مرتبط با تیروید.
بله. بعد گفتم در بیاریم، همون کلمه بدخیمی بر من یه شوکی وارد شد که گفتم بدخیم یعنی همون سرطان. دکتر گفت بله، هرچه زودتر باید دنبالش رو بگیرین. بعد دیگه حالا به قول معروف یه شوکی بهمون وارد شد و دیگه ما ناامید بودیم. اصلا زندگی و همه چی من ناامید بودم که میگفتم خدا این همه آدم فقط من باید سرطان رو بگیرم. از اسم سرطان خیلی بدم میومد.
من دکتر داوود بیگی هستم، متخصص داروسازی هسته‌ای و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران.
آقای دکتر، کاربرد درمانی رادیوداروها به طور کلی چیه؟ میشه یه مثال کاربردی در مورد بیماری جوانان که میشه از طریق رادیوداروها در واقع درمان بشه بفرمایید؟
علاوه بر کاربردهای تشخیصی و تصویربرداری پزشکی که رادیوداروها دارن، در درمان بعضی از بیماری‌ها هم از اینا استفاده میشه. و در واقع ما از تشعشعات آلفا و بتا این رادیوداروها استفاده میکنیم برای درمان بعضی از بیماری ها. به عنوان مثال بیماری های غدد درون‌ریز مثلا سرطان تیروئید یکی از مواردی هستش که هم در افراد بالغ و هم در کودکان و هم در جوانان کاربرد بسیار وسیعی داره. الان در همین مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای بیمارستان شریعتی در واقع ما یه بخش بستری داریم برای درمان سرطان تیروید به کمک ماده رادیواکتیو یود رادیواکتیو که در واقع اینجا یکی از بزرگترین مراکز درمان سرطان تیروید در سطح دنیا محسوب میشه و بیمارانی از اقصی نقاط کشور مراجعه میکنن، یود رادیواکتیو دریافت میکنن و بستری میشن و تحت مراقبت‌های ویژه درمان سرطان تیروید خودشون رو در واقع ما اینجا انجام میدیم براشون.
آقای دکتر، پس در ارتباط با سرطان تیروید اگر حالا خدای نکرده جوانی مبتلا شد خیلی نباید نگران باشه، این بیماری قابل کنترله و میشه در حقیقت این بیماری از بین برد، درسته؟
بله، خوشبختانه سرطان تیروید یه سرطانی هستش که خیلی خوب رادیودارو و یود رادیواکتیو جواب میده. الان ما بیمارانی داریم که 20 تا 30 سال پیش در واقع تحت درمان قرار گرفته بودن و الان هم هر 6 ماه یا هر 1 سال یه بار تحت پیگیری ما قرار دارن و اینجا پرونده دارن. در کل بیمارانی که دچار سرطان تیروئید هستن و تحت درمان با یود رادیواکتیو قرار میگیرن اصطلاحاً پیشاگهی خیلی خوبی دارن، خیلی خوب به درمان با مواد رادیواکتیو جواب میدن. به خصوص در مواردی که به موقع بیماری تشخیص داده بشه، تقریباً یه بیماری هستش که با عمل جراحی و همینطور یود درمانی خیلی خوب جواب میده و از جمله بیماریایی هستش که امکانات لازم برای درمان اون در داخل کشور وجود داره. خوشبختانه ما هم جراحان خوبی داریم برای سرطان‌های تیروئید و همینطور یود رادیواکتیو رو در اختیار داریم در داخل کشور، اون توسط سازمان انرژی اتمی تولید میشه و مراکز پزشکی هسته‌ای